خیلی متشکرم از پیام‌های پرمهری که دریافت میشه. من مهمان گذری این برنامه هستم، ولی هر بار که امیر به این برنامه میام با یه حس خیلی خوبی از این برنامه خداحافظی میکنم و به امید برگشت به واسطه این پویایی و این تعامل دو طرفه‌ای که توی این برنامه وجود داره. من تشکر میکنم از بزرگترهایی که زحمت میکشن و فرزندانشون رو و عزیزانشون رو به مشاور و مشاوره تخصصی ارجاع میدن. بسیار کار درستیه، خدا خیرتون بده که واقعا کار درست رو انجام میدهید. و یه نکته ای هم عرض بکنم، یکی از شنوندگان محترم دیگه فرمایش کردن آیا میتونه یک مادر لجباز فرزند لجباز تربیت بکنه؟ باید مجددا به عرض قبلیم استناد بکنم، بله. یکی از بزرگترین دلایل لجبازی افراد به صورت یادگیری است، یعنی اثر انتقالی داره. یعنی یکی از اعضای خانواده یا ترکیبی از اعضای خانواده میتونن متاسفانه اون هسته یا اون بذر لجبازی رو بکارن، و همینطوری که آقا امیر و مهتاب خانم متاسفانه تو لوپ یا توی گستره لجبازی افتادن. امیر آقا به ما میگه که من اول لجباز نبودم، من آدم خوبی بودم،
اما اینجوری شد دیگه.
اما اینجوری شد، حالا به خاطر مهتاب خانم اینطوری شد،
شرایط بود.
میخوام همین رو عرض بکنم به برادر بزرگوارم که قطعا همینطوره. یک مادر تقریبا بین 70 تا 90 درصد تربیت هر یک از ماها به مادرمون وصله. یعنی هر کیو شما میبینید 70 تا 90 درصدش یا مستقیم یا غیر مستقیم به مادرش وصله.
درست.
این که چرا این عدد 70 تا 90 در اومده، پارامترهای مختلفی که انشالله در جاهای دیگری بهش خواهیم پرداخت. ولی میخوام این نکته رو بگم. حالا میخوام چند تا راهکار عمومی بگم. البته که یه نکته رو باید بگم امیر جان. مهتاب خانوم هم باید انشالله به واسطه گذر زمان و تغییراتی که تو انجام میدی به اومدن به اتاق درمان ترغیب بشه. اینجا بازم استفاده بهینه بکنم. اون دسته از دوستان بزرگواری که معتقدند همسرشون، فرزندشون، نمیدونم عزیزانشون به اتاق درمان نمیان چون معتقدند که آقا اینا فایده ای نداره، میخوام یه نکته ای رو اینجا هدیه بکنم به ذهن خردمندشون، و اونم این که اگر مخاطب همین الان با توجه به وضعیت اقتصادی که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم الان اگر بگن مثلا امیر
بلد.
چه میدونم مثلا سنگ پا قرار گرون بشه، آیا به نظرت همه نمیرن سنگ پا بخرن؟ خیلی خب، پس یه قانون ثابته، اگر ما متوجه بشیم که سودی وجود داره خب هممون دنبالش میریم.
بله.
پس میخوام اینجا کنایه بزنم به این که اگر کسی خودش تنها به اتاق درمان میاد و اخص داخل پرانتز امیر خودت رو مخاطب قرار میدم، تو میتونی با رعایت و تفکر و به روز رسانی علومی که باید یاد بگیری این ظرفیت رو تولید بکنی که همسرت نیز متوجه این قضیه بشه که امیر داره یه سودی میکنه.
دقیقا.
خب منم برم سود کنم.
بله.
الان شما میبینید هر که هر جا میشینه دنبال اینه که چی بخرم گرون شه و چه جوری بشه. به خاطر همین به صورت تیتوار یه نکته بهت بگم. به قول خیلی از شنوندگان عزیزمون، خوب گوش بده ببین دنبال چی میگرده توی لجبازیش، میخواد چی رو به تو ثابت کنه، و این قضیه بسیار مهمه که تو با آرامش به این قضیه برسی. هر آتشی که شروع میشه، هر جرقه‌ای که زده میشه، ترکیب بیش از یک ماده است. آتش زمانی شروع میشه آقا امیر و شنوندگان عزیزمون، آتش زمانی شروع میشه که یک ماده اشتعالزا با یک جرقه ترکیب بشه.
درسته.
و بهترین و درستترین کاری که ما اول توصیه میکنیم انجام بشه جلوی آتش سوزی رو بگیر. یعنی وقتی که میبینی طرف انبار باروته، شما نباید اینجا اون جرقه رو بازی کنی. حفظ آرامش بسیار مهمه، و بیان مثبت که عزیزم مهتاب جان من متوجه هستم که تو در نقطه هستی که شاید فکر میکنی من درست متوجه نمیشم.
درست.
بهتر به هم بگو، یعنی بیان و زبان مثبت. این خیلی کلی دارم میگم،
خیلی البته کار سختیه آقای دکتر.
آره، ولی ماهیت موضوع اینه که حواسمون به این باشه که ما اون جرقه‌ای نباشیم که اون انبار مهمات رو منفجر کنیم. زمان کوتاه بود و متاسفانه نتونستیم شاید به اون اندازه‌ای که دلمون میخواد موضوع رو منتقل امیدوارم که درس‌های تدبیر و به‌روزرسانی دانش هممون بتونیم زندگی سعادتمندی داشته باشیم. در پناه خرد، روز و روزگار خوش.
خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد. جمع بستن با الف و نون مثل ایرانی که می شود ایرانیان، و جمع بستن با ها مثل مهره که می شود مهره ها. در زبان عربی یکی از شیوه های جمع بستن کلمات استفاده از الف و ت است، مثل جلسه که می شود جلسات. تعبیر گمرکات مرزی را در نظر آورید. گمرک کلمه عربی نیست، پس نمی توان آن را به سیاق زبان عربی جمع بست. به جای گمرکات مرزی باید گفت گمرک های مرزی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم بهتر فارسی بیندیشیم و بهتر فارسی بگوییم.
شب که بیره تو را برد به دامان خودش، آسمان یک سر بارید بر خانی من. غم اگر حوصلش سر نرود خواهم گفت، آنچه دوری تو بر در سر خانی من. حال نامعلوم، بغض بی پروا،
ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام یکتا خداوند بی همتا. دوستان عزیز سلام، با برنامه یاد یاران این بار هم در کنار شما هستیم. چاشنی امین ترکید، شعله بالا کشید، خرچ ها آتش گرفت، داد می زد، داد می زد، قبله کدوم وره؟ حرم امام حسین کدوم وره؟ می خوام یا رو به قبله یا رو به کربلا باشم. خرچ ها همینطور پرت می شدن، پرت می شدن به اطراف، چشم و دست و صورت و پشت و سینه، همه رو حسابی سوزنده بودن. و باز هم پخش می شدن و پرتاب به زمین و آسمون. حتی یکی دوتا مین هم از پرت شدن این تکه ها منفجر شد. داد زدم، برادر تخریبچی، بخواب، بخواب به پشت و خاموشه. داد زد، نمیتونم، نمیشه، پرتم میکنه، پرت میشم. داد زدم، دو نفر برن یه طوری کوله رو ازش جدا کنن. گفت نه نه، نه نیایید، نیایید، اینجا خطرناکه، چیزی نیست، الانه تموم میشه، کسی رو نفرستید، خطرناکه، میشنوید، خطرناکه. تو این حرفا بود که دیدیم آخریم منفجر شد.
چشمانت خوانده این نواحی زلزله خیز جان من را و به استحکام تار و پود من برخواسته، ما را حضور روشنگرت تا دورها ضمانت می کند، شکوه جاودانت را پاس می دار ای شهید.
یاد یاران، یاد امدادگری های پر از خلوص، یاد مردانگی های بی ادعا. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
تجارب دو عملیات پیشین سامن الائمه و طریق القدس باعث شد تا بهره‌گیری از بیمارستان صحرایی برای عملیات واپسین با برنامه‌ریزی بیشتری پیگیری شود. بر این اساس در تاریخ 25 اسفند سال 60، اندکی پیش از اجرای عملیات فتح المبین، بیمارستان کانکسی سیار 50 تخت خوابی سپنتا، جمعی لشکر 16 قزوین با ظرفیت 10 کانکس در محل کارخانه نورد سپنتا در 8 کیلومتری جاده اهواز خرمشهر مستقر شد. این بیمارستان از امکانات بقیه کارخانه استفاده میکرد و مدیریت امور لوجستیک و ترابری و ثبت آمار مجروحان به عهده گردان خدمات بهداری 543 لوجستیک پشتیبانی منطقه 3 تهران باشد. این بیمارستان در عملیات‌های فتح المبین، بیت المقدس و رمضان فعال بود. لیکن پس از 10 مرداد 1361 با تغییر محل عملیات رسمی، نوع فعالیت آن تغییر گفت و آمادگی پذیرش مجروحان شیمیایی شد. این تغییرات باعث شد که بیمارستان کانکسی سیار 50 تخت خوابی سپنتا به 427 تخت خواب شامل یک آسایشگاه 150 تخت خوابی و یک سالن 277 تخت خوابی و درمانگاه اورژانس 12 تخت خوابی به علاوه 33 دستگاه حمام و سرویس های لازم مجهز شود. در مواقع لزوم نیز تیم پرستاری و تکنسیان و پزشک از طرف اداره بهداشت و درمان نزاجا و پشتیبانی منطقه 3 تامین می شد. سرانجام از تاریخ 1 اسفند سال 1365 به علت تغییر موقعیت واحدهای رزمی فعالیت‌های بیمارستان متوقف شد.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان رادیو سلامت، مریم یسابول هستم، امدادگر سال 58 و مربی نظامی سال 58. بهمن 58 من یه مدت از منطقه که اومدم بیمار بودم، حسب گرفته بودم، بستری بودم، بعد دیگه نرفتم منطقه، اومدم تو پایگاه مقداد فعلی، اون موقع منطقه 2 سپاه تهران بود، اومدم به عنوان مربی نظامی کار میکردم و مسئول خواهرای منطقه 2 بودم. در اون زمان خب عراق میومد حمله میکرد، یا مثلا هواپیماش میومد تو اون شهرای مرزی بمب مینداختش میرفت، یا لوله های گاز رو منفجر میکردن، و از این طرف هم ضد انقلاب حمله میکردن به بچه‌ها رو تو بچه‌ها که میگم منظورم بچه‌های سپاه جهاد، اینایی که در امورات کار میکردن تو درگیریا بودن، به اینا حمله میکردن تو جاده ها. من به عنوان هم مربی نظامی مأمور شدم به قربه، هم امدادگر که رفتم اونجا. همیشه یه کوله‌ای داشتم که تو این پر دارو و باند و چسب و گاز و نمیدونم بتادین و اینجور چیزا تو اون کوله بود، و هر جا می‌خواستم برم این کولم رو کولم بود و می‌رفتیم. تو این مأموریتایی که همسرم می‌رفت با برادرای دیگه، من به عنوان که مثلا یه وقت خوشگلی چیزی پیش نیاد، حالا مثلا درگیری بشه، به عنوان امدادگر شرکت می‌کردم و تو این راهایی که می‌رفتیم به طرف سنندج، به طرف دهگلان، نمی‌دونم سلواتاباد، اونجاها می‌رفتیم می‌اومدیم، درگیری هم زیاد بودش. یه بار که یادم هست رفتیم سنندج و برگشتیم، اون موقع باز سنندج دست افراد خودمون بودش. از سنندج که داشتیم برمیگشتیم، بعد از سلواتاباد توی جاده که داشتیم می‌اومدیم، خب جاده یه طرفش کوه بود، یه طرفش هم رودخونه و دره بودش. ضد انقلابا ما از طرف سرندج به طرف قربه که می اومدیم، سمت چپمون بودن که اینا حمله میکردن، هم از سمت چپ و از سمت راست حمله میکردن به ماشین هایی که می اومدن میرفتن. معمولا توی جاده هایی که می اومدیم میرفتین، تامین جاده میذاشتن و از ساعت 4 و 5 به بعدم کلا جاده رو میبستن، دیگه کسی رو نمیذاشتن رفت آمد بکنه.
دستان شفا بخشت بوی پیراهن یوسف دارد، بوی لحظه های کربلایی شدن، لحظه های حسینی گشتن و زینب گونه فریاد برآوردن.
چند تا ارتشی رو از بچهای ارتش بودن، اینا تو جاده که داشتن میرفتن اینا رو گیر انداخته بودن، گروگان گرفته بودن و مثلا یکی از این ارتشی‌ها تمام بدن اینو با اینکه زنده بود ولی تمام بدنش سوراخ سوراخ بود، با این نوک چاقو اینو زجرش داده بودن که مثلا اطلاعات ازش بگیرن. 3 تا 4 تا ارتشی بودن، خیلی بلا سر اینا آورده بودن که بعدم آورده بودن مثلا نیمه جون انداخته بودن کنار جاده و رفته بودن که اینا رو پیدا کردیم و به بیمارستان منتقل کردیم و مدت ها اینا تحت درمان بودن تا اون زخماشون خوب بشه. رفتیم سنندج برای سرکشی، بعد برگشتن داشتیم میامدیم 3 تا یا 4 تا ماشین بودیم و معمولا یه ماشین که روش یه تیربار بود جلو میرفت، یکی هم عقب حرکت میکرد که مواظب این 2-3 تا ماشینی که وسط بودن که میرفتیم برای ماموریت مواظب این بودن. در همین حین که داشتیم تو جاده میرفتیم تیراندازی شروع شد و اینایی که پشت تیربار نشسته بودن شروع کردن به تیراندازی کردن و اونا با RPG ماشین رو زدن. از این طرف هم با تیربار شروع کردن به زدن از روی کوه. ما ماشین اول بودیم که رد شدیم، به سرعت رد شدیم. ماشین دوم گیر افتاد بین درگیری و این تیربار که شلیک کرده بودن فشنگ کالیب 50 اومده بود از پشت ماشین سوراخ کرده بود رفته بود توی صندلی وسط که هست. از صندلی وسط به اون کسی که نشسته بود به اونجا اصابت نکرده بود، رد شده بود رفته بود رو صندلی جلو که مثلا مساوی راننده هست، از پشت خورده بود به اون فردی که نشسته بود رو صندلی، شهید شد بنده خدا.
یاد باد شکوه حضورتان ای دلاوران، یاد باد قصه عشق و ایثارتان ای مردان و زنان دلاور این مرز و بوم، یاد باد شجاعت و ماناییتان قصه ایثار و پویاییتان.
سیم زدن گفتن که ماشین ما اینطوری شده، ولی راننده به هر شکلی بود با اینکه مجروح شده بود هر جوری بود ماشین رو رد کردش از اون درگیری ها اومد بیرون. با بیسیم در تماس بودیم، گفتش که ماشین ما مورد هدف قرار گرفته و مجروح داریم. از درگیری که بیرون اومدن ما کنار جاده واسطه بودیم، ماشین رسید، این بنده خدایی که رو صندلی جلو نشسته بود کنار راننده، 2 نفر نشسته بودن کنار راننده، نفر اول سمت در این تیر بهش خورده بود. اینو اومدیم به یه مکافاتی از ماشین آوردیمش پایین چون همه دل رودش ریخته بود بیرون، خیلی وضع فجیعی داشت. من کولامو باز کردم، هر چی گاز بود میذاشتم رو شکم این بنده خدا که این جمع جورش بکنم یه جوری این زنده بمونه. یه مدت مثلا حالا بگم شاید نیم ساعت بعد از این جریان شهید شد. من هر کاری که به فکرم میرسید که بتونم اینو خونریزیشو کم بکنم، هر چی گاز و باند داشتم توی این کولام رو شکم این بنده خدا میذاشتم که این خونریزیش بهم بیاد. یکی از بچه‌ها هی بهش میگفت اشهدتو بگو، این هی اشهدشو میگفت، در همین هی شهید شد.
سوختگان در دل شعله که جز لحظه افروختن را نمی دیدند، در التهاب روزهای آتش و خون جاودانه تاریخ شدند و عاشقانه تا کرانه های دور پر زدند.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
موسق قله مطلق فاتح خندق نیست به جز عشق گفت و شنودی بین تو با حق واقعه خم گفت به مردم گفت به همبر گفت به مردم غیر علی هیچ غیر علی شر غیر علی هیچ غیر علی شر نمکور گوش کن از دور ماه علی بود از دل کعبه تا در خیبر راه علی بود آب نمکور گوش کن از دور ماه علی از دل کعبه تا در خیبر راه علی جهان دید کل جهان بود شاهد منبر بعد شدم ما چشم همه کور گوش همه کر گوفه بدخواه تیغ شما بود روی سر شاه تا به قیومت